أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه پنجم برای اعتبار تمجید در عبور به ایقاعات در مقابل تعلیق این هست که اسباب عقود به ایقاعات امور توقیفی هستند، به مقداری که سببیت ثابت شده است به همون مقدار باید اکتفا بشه، مقداری که یقیناً سببیت عقد به ایقاع برای ترتب اثر ثابت شده جایی هست که عقد یا ایقاع خالی از تعلیق باشد، مقدار متیقن سبب خالی از تعلیق هست، رو این حساب در عقد یا ایقاعی که معلق باشد نمیتوان حکم به ترتب اثر کرد، اون مقدار متیقنش عقد یا ایقاع خالی از تعلیق هست. این وجه در کلام مرحوم شیخ مطرح شده. مرحوم شیخ بعد از مناقشه در وجه قبلی، در وجه چهارم که در جلسات قبل مطرح شده، بعد از مناقشه در اون وجه قبلی فرمودن ثم الاضعف من الوجه المتقدم التمسک فی ذلک به توقیفیت الاسباب شرعیه، تمسک کردن به توقیفی بودن اسباب شرعیه که این توقیفی بودن الموجبت لوجوب الاختصار فیها علی المتیقن، توقیفی بودن اختصا میکنه که در ترتیب اثر اکتفا به مقدار متیقن بشود، و لیس الا العقد العاری عن التعلیق، متیقن از اسباب عقود و ایقاعات اون عقد یا ایقاع عاری از تعلیق است. وجه پنجم اینه، مناقشه‌ای که مرحوم شیخ نسبت به این وجه دارن به همین مناقشه در کلمات اعلام دیگر هم مورد قبول قرار گرفته اینه که با وجود اطلاقات و عموماتی که اقتضا می کند صحت عقد یا ایقاع را به نحو مطلق، با وجودی که اطلاق داریم در ادله و عموم در ادله هست که این اطلاق و عموم اقتضا میکنه عقد واقع شده صحیح باشد، چه معلقا انشاء شده چه منجزا انشاء شده باشد، با وجود اطلاقات به عموماتی که اقتضای صحت عقد را به نحو مطلق داره وجهی برای اقتصار بر مقدار متیقن نیست. اقتصار بر مقدار متیقن مال جایی هست که اطلاق و عموم در بین نباشه. اگر دلیل دال بر صحت عقد دلیل لبی مثل اجماع و تسالم بود، در اون صورت جا داشت که گفته بشه باید اقتصار بر مقدار متیقن کرد، ولی وقتی برای صحت عقد ما اطلاقاتی مثل احل الله البی داریم، حدیث سلطنت داریم، الناس مسلطون علی اموالهم داریم، الا ان تکون تجارتن انتراز داریم، آیه تجارت انتراز داریم، آیه اوفو بالعقود داریم، با اطلاقاتی که در بین هست با تمسک به این اطلاقات و عمومات شرطیت تمجیز نفی میشه. نتیجه این اطلاقات، تمسک به این اطلاقات و عمومات اینه که تمجیز شرطیت ندارد و تعلیق موجب بطلان عقل نمیشود. این هم مناقشه مرحوم شیخ که در عبارت مکاسه به این عبارت اومده، به این تعبیر اومده: فیه ان اطلاق الادله مثل حلیت البی و تسلط الناس علی اموالهم حدیث سلطنت و حل تجارت انتراز آیه تجارت انتراز و وجوب الوفاء بالعقود و ادلت سایر العقود، ادلهی که در عقود خاصه مثل اجاره، مثل صلح و امثال اینها داریم، اطلاق این ادله کافن فی توقیف. وجه ششم از وجوهی که برای اعتبار تمجید ذکر شده، وجوه پنجگانه‌ای که در کلام مرحوم شیخ مطرح شده بود، بحث از این وجوه تمام شده. بعضی از وجوه دیگر که به اونها استدلال شده برای اعتبار تمجید ولی در کلام مرحوم شیخ نیومده، اونها بحث در اونها باقی مونده. وجه ششم برای اعتبار تمجید وجهی است که در کلام مرحوم نائینی ذکر شده و اون وجه عبارت از اینه که تعلیق در عقود و ایقاعات امری نیست که مورد بنای عقلایی و رویه عقلایی باشد. لیس تعلیق مما جرا علیه اهل العرف و العاده فی عهودهم، در عهود متعارفشون عقلا تعلیق ندارند، تعلیق در عهود، در عهود متعارف و عهود مرسوم بین الناس تعلیق وجود نداره. و این مسفت الحاجه الیه احیانن فی العهود الواقعت بین الدول والملوک، گرچه در بعضی از موارد حاجت اختزا می کند که قراردادها به صورت تعلیقی بین دول و ملوک برقرار بشه، ولی اون چه که در میان عامت ناس و عموم عقلا جاری هست اینه که عقودشون به نحو منجز انجام می شود، نه اینکه به نحو معلق و همراه با تعلیق آمده باشد. تعلیق در مورد عقود متعارف عند العقلا وجود ندارد. خب وقتی تعلیق وجود نداشت، طبعا نمی توان به ادله عقود یا ادله صحت عناوین معاملی، به اون ادله نمیشه تمسک کرد. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی عقد تعلیقی خارج از عقود متعارف بود، ما در مورد عقد تعلیقی نمیتوانیم آیه اوفو بالعقود را تطبیق بکنیم یا آیه احل الله البیع را تطبیق بکنیم، چون میشود از موارد شک در صدق عنوان بیع، عنوان عقد بر این مورد استدلال. و معلوم هست که تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل جائز نیست. پس با توجه به اینکه تعلیق مما جرا علیه العرف والعاده نیست، تمسک به ادله صحت عقود، چه آیه اوفو بالعقود چه ادله صحت عقود خاصه مثل احل الله البیع و امثال اینها، می شود از موارد تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه نفس دلیل. بعد در ادامه مرحوم ناینی فرمودند که با توجه به این که با توجه به این بیان که دلیل اصلی و دلیل صحیح برای اعتبار تمجید در عقود در مقابل تعلیق هست، یظهر از این بیان وجه صحت در جایی را که عقد معلق باشد علی ما یتوقف علیه صحت او، چه اون معلق علیه امر معلوم باشد یا امر مشکوک باشد، تعلیق در این موارد مشکلی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه در این موارد در جایی که معلق علیه مما یتوقف علیه صحت العقد باشد، تعلیق در این موارد امری است که جاری اندل عقلا هست، اندل عاده هست. وقتی جاری بود دیگه تمسک به ادله صحت عقود در این موارد مشکلی نداره. اون چرا که موجب اشکال در تمسک بود، عدم جریان عرف و عادت در تعلیق بود. اما اگر عرف و عادت جاری بر تعلیق باشد، دیگه در صحت عقد در این موارد مشکلی در به نیست. فرمودن و من هذا البیان یظهر وجه الصحه فیما لو علق العقد علی ما یتوقف صحته علی، سواء کان المعلق علی معلوما او مشکوکا، لجریان العرف والعاده على التعلیق علی، سیما اذا کان مشکوکا. عرف و عادت جاری شده برای اینکه در این موارد عقل را به صورت معلق جاری می کنند، مخصوصا در جایی را که تحقق اون امری که یتوقف صحت العقد علی تحقق او مشکوک باشه. فان طریق تخلص منوط به، راه تخلص در اجرای عقد رسیدن به مقصود اینه که به نحو تعلیقی عقد را اجرا بکنن و نرا وقوعه کثیرا بین عامه الناس و بعد کونه متعارفا یستقا علیه العقد فلا محذور فیه. پس حاصل فرمایش مرحوم ناینی این می شود که دلیل بر اعتبار تمجید و مبتلیت تعلیق للعقود اینه که عقد معلق خارج از عقود متعارفه هست، خروج خارج از عقود مرسوم اندل عرف و العقلا هست، و این خروج از عقود متعارفه باعث بطلان میشه، مانع از تمسک به ادله صحت میشه. منتها این خروج تعلیق از عقود متعارفه مختص مواردی هست که معلق علی مما یتوقف صحت العقد علی نباشد، در اون موارد عقد معلق جاری نمی شود. ولی اگر معلق علی مما یتوقف علیه صحت العقد باشد، نه، در اونجا عقد معلق واقع می شود. مرحوم های خویی در اشکال به این وجه ششم که بیان مرحوم ناینی باشد، فرمودن هذا الوجه ممنوع کبرن و صغرن، هم در قسمت صغرا و من حیث صغرا مناقشه وجود داره و هم من حیث کبرا مناقشه وجود داره، چون کلام مرحوم ناینی ما مشتمل بر یک صغرا و یک کبرای هست. صغرای مذکور در بیان مرحوم نائینی در وجه ششم این هست که عقود معلقه خارج از عقود متعارفه هستند. تعلیق لیس مما جرا علیه العرف و العاده. این صغرای مطلب، کبرا اینه که اگر بعضی از حساس و افراد عنوان مطلق خارج از متعارف بودن، دلیل دال بر حکم لئون عنوان مطلق شامل افراد غیر متعارف نمی شود. دلیل دال بر حکم اختصاص دارد به افراد متعارف و شامل افراد غیر متعارف نمی شود. این کبرای مسئله است. مرحوم آقای خوبی فرمودن این بیان مرحوم نائینی هم در قسمت کبرا مورد اشکال هست، هم در قسمت صغرا مورد مناقشه و اشکال هست. اما الوجه در منع کبرا به مناقشه در کبرا به خاطر اینکه انصراف دلیل به افراد متعارف از طبیعت و عدم شمول آن نسبت به فرد غیر متعارف اگر مورد قبول هم باشد، صحیح هم باشد، در صحت خود این هم اشکاله. ولی اگر انصراف دلیل به افراد متعارف از طبیعت و عدم شمولش نسبت به فرد غیر متعارف صحیح هم باشد، در مورد مطلقات این انصراف مجال داره، نه در مورد عمومات. در مورد مطلقات بله، ممکنه اینطور گفته بشه که دلیل مطلق انصراف داره به فرد متعارف، چون ثبوت اطلاق در کلام مطلق مستند به مقدمات حکمت هست. وقتی بعضی از افراد مطلق متعارف در خارج نبودند، مثل بقیه افراد نبودند، مطلق دو حصه داشت، یک حصه افراد متعارف بودند، حصه دیگر افراد غیر متعارف. وقتی بعضی از افراد مطلق متعارف نبودن، یعنی مثل بقیه افراد نبودن، متساوی اقدام با اونها نبودن، این عدم تساوی بعض افراد مانع از انعقاد اطلاق میشه، چون این عدم تساوی امری هست که یصلح للقرینیه علی عدم الاطلاق. در مورد مطلقات ممکنه این بیان جاری بشود که متعارف بودن یک حصه و عدم متعارف بودن حصه آخر و خروج بعض الافراد از افراد متعارف سبب انصراف میشه. اما در مورد عمومات دیگه این بیان مجال نداره، چون استفاده عموم و سریان در عمومات که دال وضعی برای عموم در اونها وجود داره، استفاده عموم و سریان مشروط به وجود مقدمات حکمت و جریان مقدمات حکمت که نیست، بلکه سریان مستند به وضع هست مستقیما و مباشرتا. بنابراین اگر قبول هم بکنیم که تعلیق در عقود خارج از عقود متعارف عند العقلا هست، این امر نهایتش این هست که مانع از تمسک به اطلاقات دال بر صحت عقد، اطلاقات دال بر صحت عقد بشه. نتوانیم به مثل احل الله البی یا الناس مسلطون علی اموالهم تمسک کنیم. اما دیگه مانع از تمسک به عمومات مثل اوفو بالعقود نمیشه. این مناقشه در کبرا و وجه من نسبت به کبرای مذکور در کلام مرحوم نائینی. اما وجه در منع صغرا فرمودن مرحوم های خویی که صغرای مذکور در کلام مرحوم نائینی ممنوع است، محل منع. چرا؟ به خاطر اینکه عقود معلقه اینطور نیست که غیر متعارف اندل عرف و العقلا باشند، بلکه بالبداهه در عرف کثیرا ما میبینیم که تعلیق در عقود اتفاق میفتد، اون هم تعلیق نسبت به اموری که لا یتوقف صحت العقد علی، مثل تعلیق به این که پدر مثلا اجازه بکنه فرزند بالغ عاقل رشید منزلش را میفروشد ولی معلق میکنه بر اجازه پدرش یا اجازه دوستش یا اجازه همسایش. در این موارد تعلیق در میان عرف اتفاق میفته، در عقود عقلایی، در عقود متعارف عند العقلا ما میبینیم که تعلیق وجود داره. پس اینکه مرحوم نائینی در صغرای دلیل فرمودن تعلیق لیس مما جرا علیه العرف والعاده، این مطلب تمام نیست. این مناقشه مرحوم آقای خویی در وجه ششم که مذکور فی کلام المحقق نائینی هست. در فقه العقود فرمودن اینکه مرحوم نائینی در کلامشون دارن که تعلیق در عقود خارج از مورد بنای عقلایی و رویه عقلایی هست، لذا ادله صحت عقود شامل عقود معلقه نمیشه. اگر کلام مرحوم نائینی تفسیر بشه به همون نحوی که مرحوم آقای خویی ازش برداشت کرده است که خروج عقود معلقه از عقود متعارف عند العقلا موجب انصراف در ادله میشه، اگه مراد مرحوم نائینی این باشد، خب بله، مناقشات مرحوم های خویی به این بیان به این وجه ششم وارد میشه. ولی میتوان کلام مرحوم نائینی را به نحو دیگری تفسیر کرد که این مناقشه بر مرحوم نائینی وارد نشه، و اون بیان و تفسیر دوم اینه که مرحوم نائینی در این وجه ششم میخواهد بفرماید که شرطیت تمجید در عقد و عدم صحت عقد معلق امری است که به ارتکاز عقلا ثابته، یعنی عقلا عقد معلق را صحیح نمی‌دانند. شرطیت تمجید ارتکازی عند العقلا هست. با توجه به اینکه در صحت عقد عند العقلا تمجید شرطه و بدون تمجید عقلا عقل را صحیح نمی‌دانند، طبعا ادله صحت عقود شامل عقود معلقه نمیشه. اگر کلام مرحوم نائینی درگرده و تفسیر بشود به این که ایشان در این کلامشون میخواهند شرطیت تمجید را با ارتکاز عقلا اثبات بکنند، دیگه این مناقشه مرحوم های خویی که در تمسک به اطلاقات انصراف معنا داره، در تمسک به عمومات انصراف مجال نداره، این مناقشات وارد نمیشه. توضیح این که در صورتی که شرطیت و تمجید ارتکازی عند العقلا باشد و بالارتکاز عند العقلا ثابت باشد، چطور ادله لفظیه عقود و ایقاعات اختصاص پیدا میکنه به عقود منجزه و عقود معلقه را شامل نمیشه، توضیح و سر و نکتهش در اینه که وقتی ادله صحت عقود در مقام امضای ماجرت علیه بناء العقلا باشد، لسان اینها لسان امضای ما دارد علیه بناء العقلا، ما جرد علیه سیرت العقلا هست، طبعا اگر به حسب سیره اختصاصی وجود داشته باشه در عقد، دیگه ادله صحت، ادله صحت عقود اون مواردی که خارج از اون دایره خاصه مورد نظر عقلا هست اونجا را امضا نمی کنن. دلیل صحت عقد چون ناظر به عقود عقلایی هست، هر چیزی که به عنوان شرطیت عند العقلا، به عنوان شرط معامله عقد او الایقاع عند العقلا ثابت باشد، دلیل در همون مورد عقد را یا ایقاع را تصحیح میکنه، دیگه عموم نداره نسبت به خارج از اون دایره سیره عقلایی و بنای عقلایی. برای توضیح بیشتر این بیان فقه العقود که ما میتوانیم کلام مرحوم نائینی را به نحو دوم تفسیر بکنیم تا مناقشه مرحوم آقای خویی وارد نشه، برای توضیح بیشتر میتوان اینطور بیان کرد که همانطور که خود مرحوم آقای خویی در بطلان معامله غرری، در بطلان معامله غرری که از چرا ما غرر را مانع صحت معامله بدانیم، خود مرحوم آقای خویی در کتاب الاجاره به حسب اونچه که در موسوعه جلد 3 صفحه 27 به 28 اومده، مرحوم آقای خویی در مانعیت غرر برای صحت معامله، به اینکه عدم الغرر شرط صحت معامله هست، فرمودن که ما از این را میتوانیم شرطیت عدم الغرر را اثبات بکنیم، از این را که اساس معاملات عقلائیه من البیع و الاجاره و نحوها مبنی علی تحفظ علی اصول الاموال و تبدیل فی انواعها، اساس معاملات عقلائی بر اینه که صاحبان املاک که میخواهند مالشون رو با هم دیگه معاوضه بکنن، نسبت به ارزش مالی اون ملک خودشون تحفظ دارن، منتها نسبت به اون خصوصیات شخصیه مال نسبت به اونها اغماز دارن، اون رو میخواهد تبدیل بکنن. مرکزی که میخواهد مثلا کتابی رو بفروشد، نسبت به مالیت این کتاب تحفظ داره، منتها کتاب بودن این مال دیگه برای او مورد نظر و قصدش نیست، روی حساب قصد می کند که این را به دیگری بدهد، در مقابل او پولی بگیرد به اندازه همین قیمت کتاب، مالیت کتاب. اساس معاملات عقلایی بر تحفظ بر اصول اموال و تبدل در انواع اونها هست. فلدت تصدیل تبدیل اینن او منفعت به عوض یراوند تصاوی بین مالیت العوضین که شرط اساسی مرتکز قد بنا علیه قد بنی علیه العقد به مثابت یغنی وضوحه عن تسریع بهی فی نفسه. در مواردی که اغلا میخواهند مالشون را تبدیل بکنن به مال آخر، مالی تساوی در مالیت و اینکه اون عوضی که میگیرد ارزش مالیش کمتر از این معوضی که از دست میدهد نباشد، این مطلب از اموری است که بر ارتکاز عند العقلا ثابت شده. خب وقتی بر ارتکاز عند العقلا ثابت بشه، ما از این در می آوریم که معامله بر امر مجهول که متضمن غرر هست، این خارج از حدود معاملات دارج عند العقلا هست. عقلا در جای اقدام به معامله می کنند که مالیت مال خودشون را حفظ بکنن، ولی اگر مجهول باشه، معرض از دست رفتن مالیت باشه، در اون موارد عقلا اقدام نمی کنن. پس معامله غرری خارج از حدود معاملات دارجه بین العقلا هست. و ما هذا شأنه لا یکون مشمولا به دلیل نفوذ و الامضاء من وجوب الوفا بالعقود به حلیت البیع و نحو ذلک. عقد و قراردادی که این گونه باشد، خارج از دایره معاملات عقلایی باشه، چنین عقدی دیگه مشمول ادله امضا نیست. ادله امضا چه آیه اوفو بالعقود باشد، چه اهل الله البیع، اختصاص دارد به اون معاملات دارج عند العقلا و شامل معاملات خارج از عقود متعارفه، شامل عقدهایی که خارج از عقود متعارف و دارج عند العقلا است، شامل اون عقود خارج نمی شود، بلکه نسبت به اون انصراف دارد. فإن دعوى انصراف هذه الادله عن مثل ذاله غیر و بعیدتن کما لا یخفا. گرچه در کلام مرحوم آقای خویی در همون بحث اجاره هم تعبیر شده که ادله صحت معاملات انصراف دارد از این مواردی که برخلاف متعارف عند العقلا هست، ولی مرادشون اینه که اگر معامله و قراردادی خارج از عقود متعارفه بود، دلیل امضا اون را شامل نمیشه. چرا؟ نکتهش در همینه که مقتضای ورود ادله مثل اهل الله البیع اوفو بالعقود در مقام امضا، مقتضای کون هذه الادله در مقام امضا، مقتضایش اینه که همون مواردی که در نظر عقلا دارج و رایج هست، همونها را ناظر هست و غیر اون را ناظر به غیر اون نیست. مقصود مرحوم آقای خویی از تعبیر انصراف در اونجا هم همینه، نه اینکه انصراف به خاطر کثرت استعمال و نظیر اینها باشه. خب وقتی خود مرحوم آقای خویی در بحث اعتبار عدم الغرر، شرطیت عدم الغرر فی صحت العقود، به این بیان شرطیت را اثبات کرد که عقود قراریه، معاملات و قراردادهای قراری خارج از معاملات رایج هست، به همین بیان در شرطیت تمجیز هم مرحوم نائینی اینطور میتونه بفرماید که چون تعلیق در عقود و همینطور در ایقاعات خارج از دایره معاملات عقلایی هست، چون خارج از دایره معاملات عقلایی هست، ادله صحت عقود شامل این موارد نمیشه. پس اونجه که به عنوان وجه شیشم بیان شده، میتوان با تفسیر دوم او را اصلاح کرد و از اشکال مرحوم آقای خویی این را سالم بیرون برد، به طوری که اشکال مرحوم آقای خویی به اون وارد نباشه. و اون اینه که بگیم که این به حسب ارتکاز عقلا، عقلا این کار را انجام نمیدهن، به حسب ارتکاز عقلا این خارج از شروط، خارج از عقود عقلایی هست. وقتی خارج از عقود عقلایی بود دلیل امضا این موارد را شامل نمیشه. در فقه العقود این دو فرمودن که این وجه مذکور در کلام مرحوم نائینی قابل تفسیر به این وجه هست و باید به این وجه برگردد تا این اشکال مرحوم آقای خویی در اینجا وارد نشود. بعد از نقل بیان مرحوم نائینی فرمودن فین حمل هذا الكلام على التأويل الذي ذكرنا بأن يكون المقصود دعوى ارتكازية شرط التنجيب و ان یکون ذکر و عدم تعارف تعلیق که تنبیه علا حاضر ارتکاز او که بیان لسبب تکون حاضر ارتکاز، اگر حمل بشود کلام مرحوم نائینی بر این بیان لم یرد علیه ما قد یتوهم بروده علی من ان تعارف و عدم التعارف لا یوجب الانصراف او عدم تمامیت الاطلاق. اینم در حقیقت دفاعی است که در فقه العقود از بیان مرحوم نائینی در این وجه ششم شده است. آیا این دفاع تمام هست و در نهایت میتوان این وجه ششم را به عنوان دلیل تام بر اعتبار تنجیل در عقود ذکر کرد یا نمیتوان؟ انشاءالله در جلسات آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.